به نام خداوند بخشنده مهربان، با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز و با سپاس فراوان از توجه شما به برنامه پرتو نور. در دو برنامه گذشته سخن در باب جبر و اختیار بود، یکی از مباحث ریشه‌دار و دیرینه در فلسفه. در برنامه اول به طور مشخص درباره مکتب جبر و اختیار، آنگونه که در متون فلسفی آمده، سخنانی رو با شما عزیزان در میان گذاشتم. و در برنامه دوم مشخصاً صحبت ما درباره نسبت خداوند با افعال و کردار آدمیان بود. می‌خواستیم بدانیم که خداوند آیا جزئیات زندگی انسان، افعال و کردار روزمره او رو از پیش تعیین فرموده، یا اینکه انسان‌ها مختارند و جزئیات زندگی خودشون، رفتار و کردار روزمره خودشون رو خود سامان میدن و قوام میبخشن. به علت کمبود وقت صحبت نیمه تمام ماند و با عنایت خداوند این بحث رو در این نوبت با هم دنبال خواهیم کرد. اما برای اینکه حضور ذهنی پیدا کرده باشیم، اجازه بدید که یک توضیح مختصری درباره آنچه که در برنامه گذشته عرض کردم اینجا دوباره مطرح کنم. اینکه خداوند چه نسبتی با افعال و اعمال آدمیان داره البته سوال بسیار مهمی است، اما با این وضوح و به این شکل این سوال در قرآن کریم که متن مرجع ما مسلمانان هست نیامده، ولذا ما مواجه هستیم با چند هزار آیه در قرآن کریم و این سوال رو بر این متن مقدس عرضه می کنیم به این امید که یک پاسخ شایسته و درخوری پیدا کنیم. به باور بنده دست کم چهار دسته آیات در قرآن کریم وجود دارند که با این سوال به نحوی مرتبط هستند و ما باید همه این چهار دسته آیات رو بررسی کنیم و ببینیم که آیا در نگاه قرآن کریم انسان یک موجود مختار هست یا یک موجودی مجبور. دسته اول از آیات به صراحت میگویند که انسان در قبال اعمال و کردار خودش مسئول هست و در این باب مورد مؤاخذه و حسابرسی قرار خواهد گرفت. دسته دوم آیاتی هستند که به صراحت میگویند که ما چیزی داریم، مقوله‌ای داریم به نام تقدیر الهی. دسته سوم هم آیاتی هستند که از قاهریت و قادریت مطلق خداوند سخن میگویند. دسته چهارم هم آیاتی هستند که میگویند خداوند علم سابق داره، یعنی هر چه که رخ میده، هر امری که حادث میشه، خداوند نسبت به اون قبل از وقوعش علم داره. ظرافت مطلب در اینجاست که ما باید درکمون رو از این آیات پراکنده به گونه ای سامان بدیم که در بین این آیات توازن و هماهنگی وجود داشته باشه، چرا که به تصریح قرآن کریم در آیات این کتاب شریف اختلافی نیست، تعارضی در بین این آیات نیست، و اگر احیانا ما تعارضی و تخالفی بین این آیات میبینیم، این تعارض و تخالف ناشی از منظر ماست، ولذا ما باید منظر خودمون رو عوض کنیم و به قدری در فهم و بازفهمی کوشا باشیم تا به یک فهم هماهنگ و موزون از قرآن کریم برسیم. مشخصا در برنامه گذشته عرض کردم که دسته اول آیات که از مسئولیت انسان در قبال افعال و کردار خودش سخن میگوین، فی الجمله دلالت دارن بر اینکه انسان یک موجود مختاری هست، اختیار داره، و اگر انسان مختار نباشه مسئولیتی هم نداره و نمیتوان او رو مورد مؤاخذه و بازرسی قرار داد. دسته دوم هم آیاتی هستند که به صراحت از تقدیر الهی سخن میگویند. تقدیر یکی از مفاهیمی است که حقیقتا موجب بدفهمی های فراوانی در طول تاریخ شده. در معنای مصطلحی که این واژه در بین توده های مردم داره، تقدیر در حقیقت به تعبیر انگلیسی فیتالیزم هست، به این معنا که هر امری که صورت میگیره و حادث میشه از قبل توسط خداوند مقرر شده، تعیین شده و لذا آدمیان نمیتوانن هیچ کاری برای تغییرش صورت بدن. این در حقیقت فیتالیزم هست و بعضی به غلط فیتالیزم رو مترادف میگیرن با معنای تقدیر در قرآن کریم. در قرآن کریم تقدیر به معنای اندازه مقرر کردن هست و همه پدیده هایی که در این عالم وجود دارن، ذره ذره موجودات این عالم از یک اتم گرفته تا کهکشان ها، همگی تقدیر دارن و لذا تقدیر فقط انحصار به آدمیان نداره. تقدیر هر پدیده ای بنابر کاربرد قرآنی چیزی نیست الا قانونمندی ها و سنت هایی که خداوند برای اون پدیده مقرر فرموده. ما انسان ها هم تقدیر داریم. خداوند برای انسان ها مقدر فرموده که مختار باشن، یعنی اختیارداری انسان جزو مقدرات الهی برای ما آدمیان هست. خداوند میتوانست ما رو به گونه ای خلق کنه که مختار نباشیم، مثل یک ربات. اما اجالتاً اراده خداوند و تقدیر او بر این تعلق گرفت که انسان‌ها موجوداتی مختار باشند. و همونطور که در نوبت گذشته عرض کردم، اگر ما معنای تقدیر رو به درستی در قرآن کریم فهم کنیم، هیچ گونه ناهماهنگی و ناسازگاری با مسئله اختیارداری انسان نداره. و اما اجازه بدید در این نوبت با هم بررسی کنیم سومین دسته از آیاتی که در قرآن کریم وجود دارن و از قادریت و قاهریت خداوند سخن میگوین. ما چگونه فهمی باید از این دست آیات داشته باشیم که با مسئله اختیارداری انسان سازگار بیفته؟ چون به هر حال همونطور که در نوبت گذشته عرض کردم، اختیارداری انسان رو باید یک امر مسلم در اندیشه دینی خودمون قلمداد کنیم، چون که اگر انسان ها مختار نباشند، کثیری از مسلمات دینی ما زیر سوال خواهند رفت. این که گفته میشه خداوند یک موجود قادر و قاهر هست، جزو لاینفکیست از اندیشه دینی در سنت ابراهیمی، یعنی هم در یهودیت هم در مسیحیت و اسلام تصویری که از خداوند وجود داره تصویر یک موجود قادر و قاهری هست. قدرت خداوند مطلق هست، مقید نیست، یعنی هیچ قانون دیگری در این عالم نیست که با خداوند بتواند رقابت کنه. قانون دیگری نیست که خداوند برای رفع و فتق امور این عالم با او مباشرت کنه. لذا هیچ قانون قدرتی نیست که قدرت خداوند رو محدود کنه. یکی از تجلیات قدرت خداوند خالقیت اوست، این که هر موجودی که در این عالم وجود داره مخلوق خداوند هست و بنابه تعریف مخلوق از پیش خودش هیچ نداره. مخلوق همه چیزش رو، همه توانمندی ها و استعدادها و ظرفیت های خودش رو مرهون و مدیون خالق هست، من جمله انسان ها. مولانا بیان بسیار زیبایی در مثنوی داره در این رابطه. مولانا فرمود: ما آدم های مهستی های ما، تو وجود مطلقی فانی نما. ما همه شیران ولی شیر علم، حملشان از باد باشد دم به دم. حملشان پیدا و ناپیداست باد، آن که ناپیداست از ما کم مباد. باد ما و بود ما از داد توست، هستی ما جمله از ایجاد توست. میگوید به واقع ما آدمیان در نسبت با قدرت خداوند مثل شیرانی هستیم بر روی پرچم، شیری که بر روی پرچمی نقش شده، از خودش حرکتی نداره الا اینکه بادی بوزه اون پرچم حرکت کنه، و بعد این تصور ایجاد میشه که شیر هست که داره حرکت میکنه. ما همه شیران ولی شیر علم، حملشان از باد باشد دم به دم. اجالتاً موجودات که برای وجود پیدا کردن محتاج خداوند هستند، چگونه می توانند در مقابل خداوند عرض اندام کنند؟ این تصویر و تصوری است از خداوند که ما در جای جای قرآن کریم پیدا می کنیم، یعنی تصوری از خداوند به مثابه یک قادر مطلق، یک کسی که همه چیز در ید قدرت اوست. اجازه برید چند تا از آیات قرآن در این زمینه رو به عنوان مثال برای شما اینجا عرض کنم. فالمثل در سوره مبارکه شورا آیه 4 آمده: له ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العلی العظیم. هر چه در آسمان ها و زمین است متعلق به خداوند است و او والا و بزرگ است. یعنی عالم فی الجمله ملک او و ملک اوست. ذره ذره اجزای این عالم تعلق به خداوند داره. و باز در سوره مبارکه آل عمران آیه 189 آمده: ولله ملک السماوات والارض والله على كل شيء قدير. تمام موجودات آسمان ها و زمین در اقتدار اویند و خداوند بر هر کاری تواناست. به عبارت دیگه هیچ قیدی، هیچ شرطی برای اقتدار خداوند وجود نداره. هیچ چیزی در این عالم نیست که بتواند بر اقتدار لایزال خداوند قیدی بزنه، محدودیتی برای او ایجاد کنه. این تصویری است که ما در قرآن کریم میبینیم. همینطور در سوره مبارکه انعام آیه 18 آمده: و هو القاهر فوق عباده. او بر بندگان خیش قاهر و مسلط است، یعنی همه چیز در ید قدرت اوست. خداوند یک سیطره تام و تمامی در این عالم داره. و باز در سوره مبارکه بقره آیه 117 آمده: بدیع السماوات والارض و اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون. پدید آورنده آسمان ها و زمین است و چون امری را مقرر دارد فقط به آن میگوید باش و می شود. این تصویری است که از قدرت لایزال خداوند در قرآن کریم ترسیم شده. خداوند کن فیکون می کنه. یکی از تجلیات خداوند در عرصه قدرت و قاهریت همین کن فیکون هست. کن فیکون یعنی چه؟ یعنی این که وقتی که خداوند ارادش به چیزی تعلق گرفت، اراده کردن او همان و تحقق پیدا کردنش هم همان. خداوند حاجتی به تمهید مقدمات نداره، حاجتی به برای به جمع کردن اسباب نداره برای اینکه اراده خودش رو محقق کنه. کن فیکون میکنه. حالا سوال اینجاست، خداوندی این چنین قادر، خداوندی این چنین قاهر، آیا جا رو برای اختیارداری انسان تنگ نمی کنه؟ آیا خداوندی که این چنین سیطره‌ای بر موجودات داره، من جمله بر آدمیان، اصلا اختیارداری انسان رو اقتضا می کنه یا نه؟ در تاریخ مسلمانان دو پاسخ مختلف به این سوال داده شده. برخی از مفسرین و متکلمین مسلمان من جمله اشاعره قائل به این بودند که قادریت و قاهریت خداوند جایی برای اختیارداری انسان باقی نمیگذاره. به عبارت دیگه درک اونها این بوده که اگر خداوند رو ما قدرت محض بدانیم، دیگه در مقابل چنین خداوند قادری انسان محلی برای جولان نداره، از پیش خودش دیگه کاری نمیتونه انجام بده. لذا در نگاه این دسته از مفسران و متکلمان انسان واجد انتخاب و اختیار نیست. در مقابل هم مفسرین و متکلمی بودند، من جمله مفسرین و متکلمین متعلق به نهله شیعی و معتزله که قائل به اختیارداری انسان هستند و معتقدند که میتوان قدرت لایزال الهی و اختیارداری انسان را با هم جمع کرد. اجازه بدید در بقیه وقتی که در این برنامه موجود هست درباره رأی مفسرین و متکلمین من جمله اشعری مذهب ها درباره ناسازگاری قدرت خداوند و اختیارداری انسان قدری سخن بگم و دیدگاه اونها رو با استناد به آیات قرآن کریم اینجا نقد کنم و بعد انشاءالله در انتها امیدوارم که این معنا برای شما عزیزان باز بشه که میتوان درکی از قدرت لایزال خداوند داشت که با اختیارداری انسان سازگار باشه. اما متفکرین و اندیشمندان مسلمانی که قائلن به این که قاهریت خداوند، قادریت خداوند جایی برای اختیارداری انسان نمیگذاره، دیدگاه اونها رو میشه در دو نکته خلاصه کرد، در دو نکته جمع‌بندی کرد. نکته اول این هست که به باور اونها قدرت لایزال خداوند ایجاب میکنه که خداوند خالق افعال آدمیان هم باشه. و نکته دوم این هست که قدرت لایزال الهی یکی از معانیش این هست که خداوند هر کاری که بخواهد انجام میده، عزت با اوست، ذلت با اوست. و لذا در هر دو معنا، یعنی هم این که خداوند خالق افعال و کردار آدمیان باشه و هم این که خداوند هر کاری که میلش کشید انجام بده، دیگه جایی برای اختیارداری انسان باقی نمیگذاره. حالا اجازه بدید با شرح و بسط بیشتری این دو نکته رو اینجا مطرح کنیم. نکته اول همونطور که عرض کردم این هست که بنا به درک این دسته از مفسرین و متکلمین مسلمان، اگر قدرت خداوند محض باشه، اگر قدرت خداوند مطلق باشه، دیگه امکان نداره فعلی و عملی صورت بگیره الا اینکه خداوند اراده کرده باشه، الا اینکه خواست خداوند باشه. و لذا آدمیان وقتی که عمل میکنن، وقتی که فعلی صورت میدن، اونها یک آلتی بیش نیستن. یعنی در حقیقت اونها دارن حکمی رو که خداوند لازم دیده، اون چیزی که خداوند اراده فرموده دارن اینجا انجام میدن. آدمیان فاعل هستند اما فاعل مختار نیستن، یک آلتی بیشتر نیستن. به عبارت دیگه این دسته از اندیشمندان میگویند که خداوند هم خالق انسان هست، یعنی هم گوشت و پوست و استخوان و استعدادها و توانایی های او را خلق کرده و هم این که خالق افعال و کردار اونها هم هست. این نکته بسیار لطیف و ظریفی است که این مطرح می کنند، یعنی اینکه ما نباید خالقیت خداوند و اینکه او انسانها رو خلق کرده فقط محدود کنیم به اینکه ظرف وجودی انسانها رو او خلق کرده، بلکه مظروف هم از آل خداوند هست، نه فقط اندام و جوارح برای انسان خلق کرده، بلکه باید گفت که افعال و کرداری هم که آدمیان با اون اندام و جوارح صورت میدن اون هم دقیقا خلق خداوند هست. چرا که اگر ما انسان رو خالق افعال و کردار خودش بدونیم، گویی که برای خالقیت خداوند شریکی قائل شدیم. اجمالا این رأی این دسته از متفکرین و متکلمین مسلمان درباره این هست که افعال انسان و کردار انسان هم خداوند خلق کرده. مشکلی که به باور بنده این دیدگاه داره این هست که اگر ما این رأی رو بپذیریم که خداوند خالق افعال و کردار ما آدمیان هست، یک تبعاتی در الهیات داره. حالا من دوتاش اینجا خدمت شما عرض میکنم از اون تبعات منطقی که از دل این رأی بیرون میاد. اول این که ما لاجرم باید بپذیریم که اگر خداوند خالق افعال و کردار آدمیان باشه، افعال شر و افعال زشت و قبیح آدمیان رو هم خداوند باعث شده. چرا که آدمیان فقط کار نیک و خیر که انجام نمیدن، کارهای زشت و ناپسند هم انجام میدن، و اگر خداوند خالق افعال آدمی باشه، خب این کارهای زشت و قبیح آدمیان رو هم باید منسوب به خداوند بدانیم. و دوم این که برخی از آدمیان کافرند، برخی مؤمن، و ما حالا باید کفر و ایمان آدمیان رو هم منسوب به خداوند بدانیم، نه انتخاب خود انسانها. به عبارت دیگه آن کسی که کافر هست یا مؤمن به انتخاب خودش نیست، بلکه به خواست و اراده الهی است. خداوند هست که این چنین برای او مقرر داشته. یعنی کافر از بدو تولد کافر هست، مؤمن هم از بدو تولد مؤمن. هر انسانی برای اون چه که از طاعت و معصیت میکنه، آنچه که از خیر و یا شر میکنه، خود آفریده خداوند هست. یعنی خداوند هست که این افعال رو برای او از قبل مقدر کرده و برای او خلق کرده. لذا هر کسی همون کاری رو انجام میده که برای اون کار تعبیه شده و غیر از اون هم نمیتونه انجام بده. این دست کم دو تا از تبعات منطقی رأی این دسته از متکلمین و مفسرین به خصوص اشعری مذهبان هست. اما باید گفت که این که افعال بشر رو مخلوق خداوند بدانیم با کثیری از مسلمات دینی ما مسلمانان ناسازگار هست. یعنی آیات فراوانی در قرآن کریم وجود داره که این رأی و نتیجه گیری رو به صراحت رد میکنه. اجازه بدید که حالا قدری در این زمینه هم صحبت کنم و نقد خودم رو بر این دیدگاه عرضه کنم. ببینید، اولا اگر کفر و ایمان و خیر و شر توسط خداوند در طینت انسانها قرار داده شده باشه در روز ازل، دیگه فرستادن پیامبران کاری عبث و بیهوده خواهد بود. اینکه پیامبرانی بیان انسانها رو نسبت به پیامد کارهای زشت خودشون هشدار بدن و بشارت بدن که اگر کار نیک بکنید پاسخ نیک دریافت خواهید کرد، این هم کاری عبث و بیهوده خواهد بود، چون که آدمیان بر طینت خودشون عمل خواهند کرد. اگر کسی بر طینت کفر و شر خلق شده، خب بر همون طینت هم عمل خواهند کرد و دیگه آمدن پیامبران که چیزی رو عوض نمی کنه. و دوم این که این ظلم هست اگر خداوند یک کسی رو بر طینت کفر و شر آفریده باشه و بعدن در روز رستاخیز به واسطه کفر او و کارهای زشت و پلیدی که انجام داده او رو مجازات کنه. چرا که فردی که طینت بر طینت پلید و کفرآلودی خلق شده به اقتضای طینتش رفتار خواهد کرد و عمل خواهد کرد، دیگه مجازات او چه معنایی خواهد داشت؟ در حالی که قرآن کریم به صراحت این تصور رو نفی میکنه. فی المثل در سوره مبارکه کهف آیه 49 آمده و وجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. و هم در روز رستاخیز همه مردم اعمال خود را حاضر میبینند و پروردگار تو به هیچ کس ستم نمی کند. آیه شریفه تصریح داره که خداوند ستمکار نیست، به کسی ظلمی نمی کنه. چگونه ممکن است که خداوند یک کافر رو به واسطه فعلی که اختیاری اون نیست بلکه برخواسته از طینت و طبیعتش هست رو مؤاخذه کنه و مجازات کنه؟ و باز در این زمینه قرآن کریم تصریح داره، می‌فرماید در سوره مبارکه بقره آیه 281 واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله ثم توفى کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون. می‌فرماید پروا پیشه کنید از روزی که به پیشگاه خداوند بازگردانیده می‌شوید، آنگاه نتیجه دستاوردهای هر کس به تمامی داده می‌شود بی آن که مورد ظلم و ستم واقع شود. یعنی باز به صراحت می‌فرماید که در روز رستاخیز هیچ کسی مورد ستم قرار نخواهد گرفت و فی الجمله آنچه که با دو دست خودش پیش آورده عمل کرده خودش رو خواهد دید. در قرآن کریم حدود 300 آیه وجود داره، 300 آیه که در اونها در مورد عمل و کار با مشتقاتشون سخن رفته و در همه اونها عمل و کردار رو به انسان نسبت داده نه به خداوند. و همینطور باز در قرآن کریم حدود 80 آیه وجود داره که به صراحت ظلم از ناحیه خداوند رو نفی میکنه، یعنی رد میکنند این دست از آیات که خداوند ستمگر هست و ظلم میکنه، بلکه برعکس این آیات به صراحت میگوین که اگر ظلمی و ستمی واقع میشه از ناحیه خود انسان ها هست، انسان هست که به خودش و به دیگران ستم میکنه و بعد دود ستمگری او به چشم خودش و به چشم جامعهش خواهد رفت. به مثال در سوره مبارکه هود سرگذشت امت ها و جامعه های پیشین آمده. خداوند میگوید که جوامعی قبل از شما مسلمانان بودند که آمدند و نابود شدند. تمدن های پیشرفته ای، تمدن هایی در اوج قدرت بودند قبل از شما مسلمانان که اونها تباه و زایل شدند. و بعد خداوند میفرماید در این باره در آیه 101 در سوره مبارکه هود: و ما ظلمناهم ولکن ظلموا انفسهم، ما بر آنان ستمی نکردیم بلکه خود در حق خیش ستم می کردند. خداوند به صراحت می فرماید که ما در حق این اقوام و جوامع ستمی نکردیم، بلکه شهروندان اون جامعه ها خودشون ستمگر بودند. لذا مزمحل شدن اونها، ویرانگری شهرها و کشورهای اونها ناشی از ستمگری خود شهروندان اون اجتماعات بوده. به عبارت دیگه، فقر، بیکاری، جهل، استبداد، استثمار، بهره کشی، اینها هیچ کدام نه فعل خداوند هستند و نه اراده او. اینها رو هیچ کدام نه خداوند خلق کرده و نه خداوند برای انسانها و جامعه های اونها مقرر و مقدر کرده، بلکه این خود انسانها هستند که یا از روی جهالت و یا از روی خودبینی و منفعت طلبی چنین سرنوشتی رو برای خودشون و جامعه هاشون رقم میزنن. فقر، بیکاری، جهل، استبداد، بهره‌کشی، اینها همگی از مصادیق ظلم و ستم هستند. و خداوند به صراحت در قرآن کریم ستمگری از ناحیه خودش رو نفی میکنه. فی المثل در سوره مبارکه 40، در سوره مبارکه نساء آیه 40 آمده: ان الله لا یظلم مثقال ذره، به راستی خداوند به اندازه ذره ای ستم نمی کند. خداوند به اندازه ذره ای ستم نمی کنه. یعنی شما اگر اون مصادیقی که ذکرش اینجا رفت برای ستمگری در جایی دیدید، هیچ وقت اونها رو به ناروا به خداوند نسبت ندید. و باز در سوره مبارکه یونس آیه 44 آمده: ان الله لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، خداوند به مردم هیچ ستمی نمی کند بلکه مردم خود در حق خیش ستم می کنند. به عبارت دیگه می خواهم از این آیات این نتیجه گیری رو بکنم که کفر و عصیان آدمیان، معصیت و گناه اونها رو به خداوند نسبت دادن از بیخوبون با تعلیمات قرآنی ناسازگار هست. یعنی خداوند رو نمیتوان خالق کردار آدمیان دانست. این نسبت ناروایی است که برخی از متکلمین و مفسرین به خداوند دادن که افعال خداوند رو، افعال انسانها رو خداوند خلق کرده، من جمله گناه و معصیت و کفری که آدمیان می‌ورزند. فکر می‌کنم که سخن امیرالمؤمنین علی علیه السلام در این زمینه فصل الخطاب باشه که به زیبایی و وضوح تمام حق مطلب رو ادا فرموده. امام فرمود: آیا میپنداری آن کس که تو را از معاصی نهی فرموده تو را در ورطه گناه افکنده است؟ بالا و پایین تو، شکم و زیر شکم تو، تو را به وادی گناه برد و خداوند از این بریست. یعنی میفرماید اگر آدمی معصیتی میکنه، ستمی روا میداره، از باب این هست که تحت سیطره شهوت هاست. شهوت اوست که چنین اقتضایی رو ایجاب میکنه، نه خواست خداوند. و باز امیرالمؤمنین یک ملاکی رو به دست ما میده برای اینکه تفکیک کنیم بین افعال خداوند و افعال انسان. این بیان امیرالمؤمنین هم بسیار زیبا و شنیدنی است. امام فرمود: آنچرا که برایش از خداوند آمرزش بخواهی از خود توست، و آنچرا که برایش خداوند را ستایش کنی از آن اوست. چقدر زیبا و دقیق. یعنی هر وقت که ما یک کاری انجام میدیم و بعد از خداوند برای انجام دادنش طلب مغفرت و آمرزش میکنیم، باید بدانیم اون فعل که زشت بوده از خود ماست. و اگر کاری رو انجام دادیم و بعد خداوند رو ستایش کردیم درباره اون، بدانیم که اون فعل از ناحیه خداوند هست. و قرآن کریم هم به نحو دیگه همین بیان رو داره. اجالتا این اولین نکته ایست که برخی از متکلمین و مفسرین مسلمان در طول تاریخ ذکر کردن درباره قادریت خداوند، که معنای قادریت خداوند این هست که او خالق افعال آدمیان هم هست. و آیاتی که باز من از قرآن کریم اینجا ذکر کردم که نشون بدم این دیدگاه، دیدگاه صواب و درستی نیست. قادریت خداوند، قاهریت خداوند رو به گونه ای فهمیدن که او رو خالق افعال آدمیان من جمله افعال زشت و پلید اونها دانستن، با قرآن کریم سازگاری نداره. کثیری از مسلمات دینی ما رو نقض میکنه. و اما دومین نکته در ارتباط با اینکه قدرت خداوند و قادریت او رو، او جا رو برای اختیارداری انسان تنگ میکنه. این دسته از متکلمین و مفسرین مسلمان باورشون این هست که اگر خداوند قدرت محض هست، اگر خداوند قدرت مطلق داره، معناش این هست که او هر کاری رو میتواند انجام بده. یک بار دیگه عرض میکنم، بنابر باور این دسته از متکلمین و مفسرین، اگر خداوند دارای قدرت محض باشه، معنیش این هست که خداوند هر کاری رو که بخواهد انجام میده. خب خداوند اینگونه عمل میکنه، یعنی هر کاری که دلش خواست انجام میده، چون که او داره در ملک خودش عمل میکنه. همه چیز در این عالم کیهانی متعلق به خداوند هست، او مالک همه چیز هست. لذا خداوند هر گونه که با ملک و ملک خودش صلاح دانست عمل خواهد کرد، هر گونه که ثواب دید در حق اونها روا خواهد داشت، من جمله در حق آدمیان. حالا صحبت اینجاست که این که ما بگوییم قدرت لایزال خداوند، معنیش این هست که خداوند هر کاری رو میتواند انجام بده، این هم یک سری تبعات منطقی به دنبال خواهد داشت که اون تبعات با کثیری از مسلمات دینی ما ناسازگار خواهند بود. یکی از تبعات این رأی و نظر این خواهد بود که اگر خداوند هر کاری رو میتواند انجام بده، میتواند کارهای قبیح و غیر اخلاقی هم انجام بده. فی المثل خداوند میتواند خلف وعده کنه، یک وعده ای رو به بنده هاش بده و بعدن به اون وعده عمل نکنه، یا به قول امروزی ها زیر اون وعده بزنه. و همینطور خداوند میتواند برخی آدمیان رو اصلا گمراه کنه، یعنی اونها رو به یک مسیری بیندازه عالمن و آمدن که در نتیجه اونها به بیراهه برن و به گمراهی کشیده بشن. یعنی ما اگر خود گفتیم که معنای قدرت خداوند این هست که او هر کاری رو میتواند بکند، خب این گونه اعمال هم در دل این هر کاری رو میتوان کرد قرار خواهد گرفت. در آیات در قرآن کریم یک سری آیات وجود دارن که این دسته از متفکرین و متکلمین مسلمان برای محکم کردن رأی خودشون به اون آیات استناد میکنن. آیات بسیار معروفی هم هستن و عزیزانی که با قرآن انس دارن لاجرم همه این دسته از آیات رو به نیکی میدانند. این چند تا از اون مثال هاشو خدمت شما عزیزان اینجا عرض میکنم که بر زعم این دسته از متفکرین دلالت بر این دارن که خداوند هر کاری رو میتواند انجام بده. فیلمثل در سوره مبارکه آل عمران آیه 26 آمده: قل اللهم مالک الملک یؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. بگو بار خدایا ای مالک فرمان روایی، هر کرا بخواهی فرمان روایی بخشی و از هر کس بخواهی باستانی و هر کرا بخواهی عزیز می کنی و هر کرا بخواهی ذلیل می کنی. خوبی ها همه به دست توست که به راستی بر هر کار توانایی. در این آیه شریفه در انتها آمده و انک علی کل شیء قدیر، خداوند به هر کاری قادر و تواناست. به عبارت دیگه یک مصادیقی برای قادریت خداوند آمده، من جمله این که او فرمان روایی رو به برخی آدمیان عطا میکنه و از برخی باز میستانه، به برخی عزت میده و به برخی ذلت. همین روی کرد در باله رزق و روزی هم در قرآن کریم آمده. در سوره مبارکه رعد آیه 26 میخوانیم: الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر و فرحوا بالحیات الدنیا. خداوند است که روزی را بر هر که بخواهد فراخی ببخشد و یا محدود گرداند. و باز همین معنا در ارتباط با مجازات و بخشش هم آمده. فیلمثل در سوره مبارکه مائده آیه 40: الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. مگر نمیدانی که خداوند است که فرمان روایی آسمان ها و زمین خاص اوست؟ هر که را بخواهد مجازات خواهد کرد و هر که را بخواهد میبخشد و خداوند بر هر کاری تواناست. باز همین روی کرد در باره هدایت و ضلالت هم در قرآن کریم آمده. در چند آیه در قرآن کریم این معنا آمده. فیلمثل در سوره مبارکه نحل آیه 93 میخوانیم: ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن يذل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسالن عما كنتم تعملون. اگر خداوند میخواست شما را امتی واحد و موحد قرار میداد، ولی هر که را بخواهد گمراه میکند و هر که را بخواهد هدایت می کند و مسلماً از رفتار خود بازپرسی خواهید شد. نکته لطیفی در این آیه هست که می‌فرماید خداوند هر کس را بخواهد هدایت می‌کند، هر کس را بخواهد گمراه می‌کند، اما در انتها می‌فرماید و یقیناً شما درباره کارهایی که می‌کنید مورد سوال و بازپرسی قرار خواهید گرفت. حالا مدعای بنده این هست که اگر ما به طور سطحی به این آیات نگاه کنیم، گویی که خداوند به طور بی‌ضابطه و دلبخواه رزق و روزی رو در بین آدمیان تقسیم میکنه، به طور کاملا بی‌ضابطه و به طور دلبخواه هدایت رو بین آدمیان تقسیم میکنه، به هر کس که میلش کشید عزت میده و به هر کسی که میلش کشید ذلت. یعنی گویی که حساب و کتابی در کار خداوند نیست. حالا با یک چنین درکی از این آیات حقیقتا دیگه جایی برای اختیارداری انسان باقی نمیمونه. اگر ما چنین درکی از این دست آیات داشته باشیم، دیگه ما نمیتونیم انسان رو موجودی بدانیم که با عقل و اراده خودش میتواند دست به انتخاب بزنه و راه زندگیش رو خودش انتخاب کنه، چرا که عزت به دست خداوند هست، ذلت هم به دست اوست. رزق و روزی رو خود آدمی برای خودش مهیا نمی کنه، بلکه خداوند هست که رزق و روزی رو به اون میده. در حالی که به باور بنده اگر از سطح به عمق بریم و یک درک عمیق‌تری از این دسته از آیات پیدا کنیم، هیچ کدام از این آیاتی که الان ذکرش رفت القای جبر نمی کنند. هیچ کدام از این آیات مرادشون این نیست که انسان رو مجبور بدانند و آدمی رو مختار ندانند، و این آیات هیچ کدام هم نمیگن که خداوند بی حساب و کتاب عمل میکنه. برعکس، حالا میخوام عرض کنم که خداوند همواره کارهاش حساب و کتاب داره. به تصریح قرآن کریم خداوند این عالم عظیم کیهانی رو بر حق آفریده، این عالم نظمی داره و بدون وجود ضوابط، بدون وجود قانونمندی، نظم امکان پذیر نیست. یعنی چون این عالم نظم داره، خداوند بدون ضابطه عمل نمی کنه. لذا ما باید درکمون رو از این دسته از آیات به گونه سامان بدیم که با بقیه آیات قرآن کریم و مسلمات دینی ما سازگار بیفته. حالا اجازه بدید اینجا چون وقت تنگ هست فقط در ارتباط با یهدی من یشا و یزل من یشا قدری توضیح بدم، اینکه هدایت با اوست، زلالت با اوست، تا مشخص بشه که هدایت و زلالت امور بی‌ضابطه‌ای نیستند که خداوند به طور دلبخواه و گزینشی بین آدمیان تقسیم کرده. این طور نیست که خداوند در این عرصه سلیقه‌ای عمل کنه. اجازه بدید چند دقیقه در این باب قدری توضیحاتی بدم. ببینید، هدایت خداوند عام هست و به طور یکسان بر فرد فرد آدمیان عرضه شده. در سوره مبارکه انسان آیه 3 آمده همین معنا: انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. راه را به انسان نشان دادیم، خواه سپاسگزار باشد خواه ناسپاس. یعنی انسانهایی که ناسپاسند یا در این تعبیر قرآنی کافرند، اونها هم راه هدایت بر اونها باز هست و هدایت الهی بر اونها عرضه شده. اینطور نیست که اونها از بد و تولد کافر و ناسپاس خلق شده باشند. یعنی اینطور نیست که خداوند سلیقه‌ای و دلبخواه برخی از آدمیان رو به گونه‌ای آفریده باشه که مستعد پذیرش هدایت باشند و برخی دیگر از آدمیان را به گونه ای آفریده باشه که مستعد پذیرش کفر و گمراهی باشند. و باز در سوره مبارکه اسراء آیه 94 آمده: و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدی، چیزی مردم را باز نمی دارد از اینکه ایمان بیاورند وقتی که هدایت بر آنها عرضه شد. یعنی وقتی که این هدایت الهی که عام هست بر مردم عرضه شد، هیچ چیزی در درون اونها به لحاظ ژنتیک و وراثتی وجود نداره که اونها رو باز بداره از اینکه ایمان بیارن. به عبارت دیگه، هدایت نور خداوند هست که کریمانه بر فرد آدمیان در هر لحظه میتابه. تنها کاری که ما آدمیان باید بکنیم این هست که خودمون رو در معرض تابش انوار هدایت الهی قرار بدیم. حالا اگر کسی اعراض بکنه، روی بر به تابانه، پشت بکنه به این نور الهی، خودش رو از هدایت محروم کرده و در حقیقت زلالت یعنی محرومیت از هدایت. زلالت یعنی محروم شدن از هدایت. لذا میخوام اینو عرض کنم، ما دو پدیده نداریم به نام هدایت و زلالت، بلکه فقط یک پدیده داریم. هدایت به لحاظ وجودی تنها چیزی است که در این عالم موجود هست، یعنی فقط هدایت وجود حقیقی داره و زلالت فقط به نحو سلبی وجود داره. یعنی چی؟ یعنی نگرفتن هدایت، پشت کردن به هدایت، محروم شدن از هدایت میشه زلالت. یعنی ما دو پدیده نداریم، فقط هدایت هست، نبودن او میشه زلالت. لذا باید این عرض کنم که محرومیت انسان از هدایت به اختیار خودش هست. یعنی انسان با فعل خودش و انتخاب خودش از هدایت محروم میشه، نه اینکه به خواست و اراده خداوند از اون محروم بشه. این محرومیت نتیجه فعل و عمل انسان هست. بالمثل در سوره مبارکه صف آیه 5 همین معنا به صراحت آمده. خداوند فرمود: آنگاه که موسی به قوم خود گفت ای قوم من، شما که می دانید من پیامبر خداوند به سوی شما هستم، چرا مرا می آزارید؟ و بعد می فرماید: فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، و چون به کجی افتادند خداوند هم دلهایشان را به کجی انداخت. والله لا یهد القوم الفاسقین، خداوند بدکاران را هدایت نخواهد کرد. یعنی می‌فرماید بعد از این که اونها به کجی افتادند، خداوند دلهای اونها رو به کجی انداخت. نه اینکه اول خداوند دلهای اونها رو به کجی انداخت و بعدن اونها به کج راه رفتند. یعنی فعل آدمیان در این زمینه بر فعل خداوند تقدم داره. قرآن کریم یک لیستی به ما عرضه میکنه، یک فهرستی از افعالی که آدمیان انجام میدن و به واسطه اون افعال از هدایت دور میفتن. اجازه بدید که چند تا از اونها اینجا خدمت شما به سرعت عرض کنم. فیلمثل در سوره مبارکه بقره آیه 285 آمده: والله لا یهد القوم الظالمین، خداوند ستمکاران را هدایت نمی کند. در سوره مبارکه مائده آیه 51 آمده: والله لا یهد القوم الفاسقین، خداوند بدکاران و زشتکاران را هدایت نمی کند. در سوره مائده آیه 67 والله لا یهدی القوم الکافرین، خداوند حق پوشان را هدایت نمی کند. در سوره مبارکه غافر آیه 28 ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب، خداوند مسرفان و دروغگویان را هدایت نمی کند. یعنی در تمامی این موارد انسانها به واسطه فعلی و عملی که خودشون انجام میدن از هدایت خداوند دور میافتند. یعنی افعال زشت و ناپسند یه تبعاتی دارن، یه کانسیکوئنس هایی دارن. یکی از تبعات پلیدی و زشتی این هست که آدمی دیگه میلی و رغبتی به هدایت از خودش نشون نمیده. لذا میخوام اینو عرض کنم که نظام این عالم نظام علت و معلول هست. زلالت هم معلول هست. معلول چه چیزی؟ به تصریح قرآن کریم در این آیات، زلالت معلول ستمگری، پلیدی، زشتکاری، حق پوشی، اسراف و دروغگویی است. هر وقت که آدمی به گرد این پلیدی ها گشت، از هدایت خداوند دور خواهد افتاد. حالا میخوام این نتیجه گیری رو بکنم از عرائزم که یهدی من یشا و یذل من یشا رو باید این گونه بفهمیم. خداوند کسی رو که سزاوار ببیند هدایت میکنه. یعنی اگر کسی طالب هدایت باشه، اگر کسی استحقاقش رو داشته باشه، خداوند او رو هدایت میکنه. و اما کسی که پلیدی در کام او شیرین هست، کسی که اسباب گمراهی رو خودش برای خودش فراهم کرده باشه، خداوند او رو به حال خودش وامی گذاره تا گمراه بشه. لذا میخوام عرض کنم که این آیاتی که الان ذکرش رفت هیچ کدام القای جبر نمی کنند. این آیات در قرآن کریم برای این نیامدند که بگویند انسان موجود مجبوری هست، انسان از خودش اختیار نداره. چون وقت تنگ هست این جمله رو خدمتتون عرض می کنم، توضیح بیشترش بمانه برای نوبت بعد. همه این دست آیاتی که الان ذکرشون رفت و تو از من تشا و تو ذل من تشا، اینها القای جبر نمی کنن. اینها آمدن که به یاد ما آدمیان بیارن که هرگاه خیری به ما روی آورد، هرگاه نعمتی نصیب ما شد، مسبب الاسباب رو کس دیگری بدانیم، قره نشیم تا نکنه که خدایی نکرده به واسطه این غروری که ما پیدا می کنیم پرده دری کنیم، پا را از گلیم خودمون درازتر کنیم و حقوق دیگران رو ضایع کنیم. اجالتاً این عرائضی بود که مایل بودم در ارتباط با نسبتی که قادریت و قاهریت خداوند با اختیارداری انسان داره رو با شما عزیزان در میان بگذارم. اجالتاً خلاصه کلام این هست که میتوان فهمی و درکی از قادریت و قاهریت خداوند داشت که حرمت اختیارداری انسان رو نگه داره. یعنی هم خداوند قادر متعال و لایزال باشه و هم انسان موجودی مختار و این دو هیچ گونه تعارض و ناسازگاری ذاتی با یکدیگر ندارن. با عنایت خداوند در برنامه بعد سخن رو در این زمینه با هم دنبال خواهیم کرد. از بذل توجه شما به این برنامه سپاسگزاری می کنم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.